بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. در اجلاس سران بیش از 50 کشور فرانسه زبان در بیروت بر اختلاف با آمریکا در زمینه حمله نظامی به عراق تأکید شد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی گشایش این اجلاس 3 روزه تصریح کرد که استفاده از زور علیه عراق یا هر کشور دیگر میباید به عنوان آخرین راه حل نگریسته شود. قرار است در پایان اجلاس در روز یکشنبه آینده با انتشار بیانیه‌ای که نام بیانیه بیروت را خواهد گرفت، کشورهای فرانسه زبان استراتژی مشترک خود در زمینه‌های اصلی مورد بحث و نیز بحران خاورمیانه و ساحل عاج را اعلام کنند. این نخستین بار است که اجلاسی مشترک از کشورهای فرانسه زبان در یک کشور عربی برگزار می‌شود. در آلمان یک معلم مدرسه و 4 دانش آموز در مدرسه‌ای در نزدیکی شهر اشتوتگارت در جنوب غربی این کشور به گروگان گرفته شدند. به گفته شاهدان عینی و نیز پلیس منطقه، عامل گروگانگیری یک فرد مسلح به اسلحه گرم و احتمالاً یکی از دانش آموزان است. پلیس منطقه اطراف مدرسه مذکور را تحت کنترل گرفته و اعلام کرده است که تا این لحظه هنوز درخواستی از گروگانگیر دریافت نکرده است. 5 ماه پیش در شهر ایرفورت در شرق آلمان یک حادثه گروگانگیری در یک مدرسه آلمان 16 کشته از دانش آموزان و معلمان مدرسه را به همراه داشت. دادگاهی فلسطینی در نوار غزه یکی از اعضای ارشد حماس را محکوم به اعدام کرد. ولید حمدیه متهم به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل است. بر پایه موارد جرم اعلام شده علیه ولید حمدیه، اطلاعاتی که او در اختیار ماموران اسرائیل قرار داده آنان را قادر به کشتن 4 عضو دیگر ارشد حماس کرده است. احکام اعدام دادگاه‌های فلسطینی برای اجرا باید به تأیید یاسر عرفات رهبر فلسطینیان برسد. وایزمن شیری معاون وزارت دفاع اسرائیل از قربانی شدن غیر نظامیان در درگیری‌های نوار غزه ابراز تأسف کرد. وایزمن شیری گروه‌های مسلح فلسطینی را در این زمینه مورد انتقاد قرار داد که به گفته او از زنان و کودکان فلسطینی همچون سپر دفاعی استفاده می‌کنند. روز گذشته دست کم 6 فلسطینی کشته و بیش از 60 فلسطینی دیگر در نوار غزه مجروح شدند. در ادامه خشونت‌های امروز در شمال این منطقه و به دنبال گشودن آتش به روی یک خودرو گشت اسرائیل در نزدیکی یک شهرک یهودی نشین، یکی از افراد حماس در اثر گلوله سربازان اسرائیل کشته شد. اتحادیه اروپا و روسیه خشونت‌ها و کشتار اخیر فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه را محکوم کردند. خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به دنبال انتشار خبر درگیری‌های روز گذشته در نوار غزه گفت از شنیدن آمار کشته شدگان غیر نظامی در این درگیری‌ها شوکه شده است. دانمارک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا خواستار توقف استفاده از سلاح‌های نظامی در منطقه شد و معاون وزارت خارجه روسیه استفاده بی‌رویه ارتش اسرائیل از اسلحه را محکوم کرد و دو طرف را به گفتگو فراخواند. در انفجاری که در حومه مانیل پایتخت فیلیپین روی داد دست کم 3 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این دومین انفجاری است که طی 24 ساعت گذشته در فیلیپین روی می‌دهد. روز گذشته نیز انفجاری در زامبوانگا در جنوب فیلیپین 7 کشته و بیش از 160 زخمی به جا گذاشت. 7 بمب منفجر نشده دیگر در همین منطقه توسط پلیس فیلیپین کشف و خونسا شده است. انفجار زامبوانگا را به گروه اسلامی ابو سیاف در فیلیپین نسبت دادند، اما پلیس اندونزی اعلام کرده است که انفجار امروز در حومه مانیل با انفجار روز گذشته پیوندی نداشته است. به گفته جان هوارد نخست وزیر استرالیا، شهروندان غرب در کشورهای آسیایی هدف حملات تروریستی قرار دارند. جان هوارد در جریان دیدار از منطقه عملیات تروریستی هفته گذشته در بالی اندونزی این سخنان را ایراد کرد. استرالیا و بریتانیا از اتباع خود خواستند تا برای پیشگیری از هدف حملات تروریستی قرار گرفتن اندونزی را ترک کنند. در اثر عملیاتی که به سازمان‌های تندرو اسلامی مرتبط با القاعده نسبت داده می‌شود، شنبه شب گذشته 180 نفر که بیشتر آنان توریست استرالیایی بودند در جزیره بالی اندونزی کشته شدند. در ایران الهه کولایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اتهام‌ها علیه مؤسسه دولتی افکار سنجی عمومی را رد کرد. خانم کولایی گفت وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفارش ژاپن به مؤسسه مذکور قرار داشته است. به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به دنبال سفارش این کمیسیون به مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی برای نظرخواهی از مردم در زمینه رابطه با آمریکا، دولت ژاپن نیز سفارشی برای نظرخواهی درباره ژاپن به این مؤسسه ارائه کرده که وزارت خارجه ایران در جریان این سفارش قرار داشته است. و بر مبنای نتایج نظرسنجی که ببخشید به خلاصه خبر دیگری توجه فرمایید، در پیوند با زلزله برای سومین بار پیاپی تا یه دو روز گذشته زلزله نسبتاً قوی استان کرمان را لرزاند. زلزله 4.3 ریشتری با لرزاندن جنوب استان کرمان نگرانی از ادامه این زمین لرزه‌ها را افزایش داده است. یک روز قبل از این زلزله دو زلزله دیگر با قدرت 5 و 5.2 ریشتر شهرستان راور در استان کرمان را لرزانده بود. ایران در مسیر خط زلزله قرار دارد و یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است. و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آنچه را که اجازه ندادن برای پیگیری پرونده قطرهای زنجیره‌ای خواند مورد انتقاد قرار داد. از شما دعوت میکنم به مشروع این خبر در بخش بعدی اخبار 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، با سپاس از اینکه همچنان با ما هستید، برنامه‌های شامگاهی امروز را در کنار شما ادامه می‌دهیم. در این بخش کامران فانی کتاب امروز را ورق می‌زند. سعید پیوندی از طرح توسعه فناوری در مدارس در برنامه آموزش و جوانان می‌گوید. در جهان دانش فاطمه امان کهنسال‌ترین درخت جهان را معرفی می‌کند و جمشید زند از بزرگترین جنگل درخت سرخدار که در ایران است و از ویژگی‌های این درخت می‌گوید. زندانی سیاسی در ایران چهره آشنا و قدیمی است و بعضی زندانیان سیاسی در ایران پیش از انقلاب تا حدود 30 سال از عمر خود را در زندان گذراندند. اما با سابقه ترین زندانی سیاسی ایران پس از انقلاب عباس امیر انتظام است که امروز کامران فانی، کتابشناس و منتقد باریک بین کتاب خاطرات او را با عنوان آن سوی اتهام، خاطرات عباس امیر انتظام در برنامه کتاب امروز معرفی می کند.
عباس امیر انتظام قدیمی ترین زندانی سیاسی در ایران پس از انقلاب است. 23 سال از زندانی شدن او می گذرد. در برنامه امروز به معرفی کتابی در همین باره می پردازم. کتاب آن سوی اتهام، خاطرات عباس امیر انتظام که به همت نشر نی در 2 مجلد در 700 صفحه منتشر شده است. کتاب مجموع خاطرات و یا در واقع یادداشت‌های روزانه امیر انتظام را از 13 شهریور 1357 تا خرداد 1360 همراه با تمامی اسناد و مدارک مربوطه در بر می‌گیرد. عباس امیر انتظام از دانشجویان طرفدار دکتر مصدق در اوائل سالهای 1330 و عضو نهضت مقاومت ملی ایران بود. با تأسیس نهضت آزادی تحت تأثیر مهندس بازرگان به عضویت این نهضت در آمد و پس از مدتی برای تکمیل تحصیلات به فرانسه و آمریکا رفت. در دانشگاه برکلی درس خواند و در 1349 به ایران بازگشت و به کار تجاری مشغول شد. فعالیت تازه سیاسی او به گفته خودش از 13 شهریور ماه 1357 آغاز شد. در خیابان به مهندس بازرگان برخورد و با او راه پیمایی کرد و از نزدیکانش شد. یادداشت‌های روزانه کتاب آن سوی اتهام نیز از همین روز آغاز می شود. مؤلف با زبانی ساده و روان روز به روز از خاطرات خود می گوید و از نقشی که در انقلاب داشت. از 22 بهمن 1357 که دولت موقت تشکیل شد، او به سمت معاونت نخست وزیری و سخنگوی دولت تعیین شد و تا اوایل تابستان 58 در همین سمت بود. راه به عنوان سفیر ایران در 5 کشور اسکاندیناوی به سوئد رفت. در اواخر آذر ماه 58 به گفته خودش طبق دعوت ساختگی کمال خرازی معاون وقت وزارت امور خارجه و بدون اطلاع وزیر امور خارجه آن زمان صادق قدزاده به تهران احضار شد و در 28 آذر ماه 58 به وسیله دانشجویان خط امام که سفارت آمریکا را اشغال کرده بودند دستگیر گردید. چندی بعد محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، حبسی که تا به امروز ادامه دارد. بخش اول کتاب در آن سوی اتهام از آنجا که روز به روز به شهر وقایع دوران انقلاب و اوایل کار دولت موقت می‌پردازد، سرشار از اطلاعات ریز و متنوع است. بخش دوم تفصیلی است از مبارزات او برای اثبات بیگناهیش و تبری از جاسوسی برای بیگانه و دستیابی به محاکمه منصفانه. گزارشی محاکمه و دفاعیات او و نیز مقالات روزنامه‌های آن دوره که بخش اعظم این کتاب را تشکیل می‌دهد، در مجموع چشم‌اندازی گسترده از رویدادها و فضای حاکم اوایل انقلاب اسلام ایران را در مقابل چشم خوانندگان گشاید.
مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش دیروز از جزئیات طرح جامع توسعه فناوری جدید در مدارس پرده برداشت. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، در گفتار امروز خود در برنامه آموزش و جوانان از ویژگی‌های این طرح و از روش اجرای آن می‌گوید.
آموزش و پرورش ایران طرح جامع توسعه فناوری جدید را از امسال به مرحله اجرا می‌گذارد. به گفته آقای مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش، این طرح به تدریج کلیه دبیرستان‌ها و مدارس راهنمایی را زیر پوشش خود قرار خواهد داد. قرار است همچنین به منظور اجرای بهتر این طرح، حدود 1/3 معلمان مدارسی که به کامپیوتر و اینترنت مجهز می‌شوند تحت آموزش قرار گیرند. بر اساس طرح جامع توسعه فناوری، 6500 دبیرستان در مرحله اول در سال جاری مجهز به کامپیوتر می‌شوند. این مؤسسات قادر خواهند بود به شبکه جهانی اینترنت و یا شبکه داخلی مخصوص وزارت آموزش و پرورش متصل شوند. طرح جامع توسعه فناوری اولین اقدام وسیع دولتی در جهت تجهیز مدارس به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته بسیاری از مدارس غیر انتفاعی که از طریق شهریه‌های سنگین خانواده‌ها اداره می‌شوند مجهز به کامپیوتر شدند و در حقیقت نوعی نابرابری در استفاده و دسترسی به دانش و فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات در میان مدارس ایران به وجود آمده. همزمان تأخیر دولت در مجهز کردن مدارس به کامپیوتر در سالهای گذشته سبب شده ایران از بسیاری از کشورهای با سطح رشد و توسعه مشابه عقب بماند. این در حالی است که مدارس کشورهای پیشرفته طی سالهای گذشته به طور گسترده از کامپیوتر استفاده می‌کنند و یا به شبکه جهانی اینترنت دسترسی دارند. آنچه که در ایران تجهیز مدارس به کامپیوتر را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌کند، عدم دسترسی بخش بزرگی از خانواده‌های متوسط و مردمی به تکنولوژی جدید اطلاعات و ارتباطات است. در حقیقت در ایران به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، جوانان بیشتر از طریق مؤسسات آموزشی می‌توانند با کامپیوتر و دنیای جدید ارتباطات تماس داشته باشند. نکته نگران کننده اما در تجربه جدید نظام آموزش ایران شتاب اجرای این طرح در مدارس است. در سال جاری همون گونه که گفته شد، قرار است حدود 6500 دبیرستان تحت پوشش تجهیزات کامپیوتری قرار بگیرند و با آنکه وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرده که تا 3-4 سال آینده همه دبیرستان‌ها و مدارس راهنمایی به کامپیوتر مجهز خواهند شد، اما در ایران حدود 15000 دبیرستان و 29000 مدرسه راهنمایی وجود دارد که با شتاب کنونی تجهیز آنها در عمل سالیان دراز به طول خواهد انجامید. ضمن آنکه عمر متوسط یک کامپیوتر در شرایط استفاده دائمی در مؤسسات آموزشی در بهترین حالت از 3 سال تجاوز نمی‌کند. این بدان معناست که روند نو کردن تجهیزات و استفاده از امکانات فنی نوین همواره به صورت چالشی در برابر آموزش و پرورش ایران قرار خواهد داشت. گام اول در تجهیز مدارس ایران به کامپیوتر و متصل شدن آنها به شبکه اینترنت اقدامی مثبت در جهت بهبود کیفیت آموزشی و امروزی کردن روش‌های یادگیری در مدارس ایران است. اما با وجود این گام مثبت باید گفت شتاب کنونی در برابر نیازهای واقعی مدارس ایران بسیار کند است، به ویژه آنکه در طرح وزیر آموزش پرورش سخنی از 70,000 مدرسه ابتدایی در میان نیست.
آموزش و جوانان با فاطمه امان به جهان دانش می رویم. تا کنون هرچه از کلونینگ یا همانندسازی شنیده بودیم و شنیده ایم درباره حیوانات بوده است. از مالی گوسفند کلونینگ شده بگیرید تا خوک و بز و موش و گربه و تازه حرف کلون کردن انسان هم در میان است. کاری که به بحث‌های اخلاقی هم فراوان دامن زده. و حالا نوبت به گیاهان رسیده است. یک سازمان غیر انتفاعی در آمریکا دست به گردآوری مخارج لازم برای کلونینگ کهنسال‌ترین درخت دنیا زده است. درختی که حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح اولین جوانه خود را زده است. فاطمه امان.
درخت 4767 ساله نوعی کاج است که در ارتفاع 3200 متری در منطقه بادخیز در شرق کالیفرنیا قرار دارد. ارتفاعش 16 متر است، تنه آن 130 سانتی متر قطر دارد و با این عمر طولانی در کمال سلامت به سر می برد. این درخت که دست کم 1000 بیش از هر درخت شناخته شده ای عمر دارد، در دهه 50 میلادی توسط دانشمندی به نام ادموند شولمن کشف شد و عمر آن از طریق نمونه برداری از تنه درخت تعیین گردید. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در دیویس اکنون در نظر دارند این درخت منحصر به فرد را کلون کنند یا از آن همانند بسازند. برای همانندسازی از این درخت از چند قطعه 10 سانتی متری تعدادی از برگ‌های سوزن مانند و دانه‌های آن نمونه برداری شده است. هدف دانشمندان از ساختن همانند این درخت که در حدود 5000 سال در شرایط متفاوت و سخت محیطی زنده مانده است، کشف ژن‌هایی است که مسئول عمر طولانی و مقاومت اینچنینی در این درخت هستند. انجمن غیر انتفاعی که هزینه همانندسازی این درخت را تامین کرده است، علاوه بر این کار، برنامه همانندسازی 70 درخت کهنسال و کمیاب دیگر را در سراسر آمریکا در پیش رو دارد. این مؤسسه هزینه همانندسازی یک درخت 450 ساله را نیز تامین کرده که پروژه کاملا موفق بوده است. با اینکه همانندسازی حیوانات سر و صدای زیادی برانگیخته و مخالفین و موافقین را گرم بحث‌های اخلاقی و علمی کرده است، اما همانندسازی گیاهان تا به حال کمتر با مخالفت روبرو شده است. همین نکته بازار کلونینگ گیاهان را گرم نگه داشته است. از دیگر برنامه‌های جالب این گروه، کلون کردن درخت‌های تبریزی باغ جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور آمریکاست. اخیراً از قطعات باقی‌مانده ساقه‌های تبریزی‌های این باغ که در نزدیکی واشنگتن قرار دارند، برای کلونینگ یا همانندسازی نمونه برداری شده است تا به زودی از این تبریزی های قرن 18 هم تبریزی های قرن 21 هم نیز خلق شد.
از همانندسازی کهنسال‌ترین درخت جهان در برنامه جهان دانش به محیط زیست ایران می رویم و از یک درخت کهنسال در ایران می گوییم. اینکه جنگل‌های ایران رو به نابودی است و اگر روند تخریب جنگل‌ها به صورت کنونی پیش رود، در چند دهه آینده لطمه‌های جبران ناپذیری به محیط زیست ایران وارد خواهد شد، حرف تازه‌ای نیست و مسئولان دولتی هم در سال‌های اخیر بارها به آن اقرار کردند. از جمله این جنگل‌ها، یکی هم جنگل‌های درخت کهنسالی است که در نوع خود در جهان بی‌نظیر است. جنگل‌های درخت سرخدار در شمال ایران ویژگی‌های خاصی دارد که همکار ما جمشید زند در گفتگویی با محمد رضا لسانی، کارشناس ارشد جنگلداری و از پژوهشگران برجسته درخت سرخدار، به بررسی ویژگی‌ها و خواص این درخت پرداخته است.
آقای لسانی، جنگل‌های درخت سرخدار در شمال ایران چه قدمتی دارند و آیا در سایر نقاط دنیا هم جنگل‌های درخت سرخدار موجود هست؟
این درخت در تمام اروپا در یخبندان دوران سوم زمین‌شناسی از بین رفته، ولی در ایران به خاطر وجود دریای خزر در شمال ایران یخچال‌ها نتونستن پیشروی بکنن و این رو از بین ببرن. به خاطر همین باقی مانده به اصطلاح آثاری از جنگل‌های دوران سوم زمین شناسی، به خاطر همین واسه جنگل‌های ایران خیلی خیلی اهمیت داره. وجود این جنگل‌های سرخدار در ایران اصلا یه چیز منحصر به فردیه. در دنیا وجود داره درخت سرخدار و به صورت دستجات بزرگ هم در جنگل‌هاشون هست، مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل ایران که جنگل‌های یک دست خالص سرخدار داشته باشیم معمولا وجود نداره.
درخت سرخدار چه ویژگی هایی داره؟
چوب سرخدار خیلی خیلی وسیع رشده. به طور متوسط در هر سال رشد قطری درخت سرخدار بیش از نیم میلیمتر نیست و این رویش بسیار ناچیز درخت سرخدار باعث میشه که خواص تکنولوژیکی چوبش خیلی خیلی بالا میره. به خاطر همین چوبیه که مثل اینکه عمل اومده و از اون گذشته به خاطر عمر طولانی که این درخت داره میشه از روی دوایر سالیانش و آثاری که به اصطلاح عوامل اقلیمی میتونه بذاره رو چوب سرخدار، ما یه بررسی‌های مهمتری رو از گذشته منطقه‌مون داشته باشیم.
تخریب جنگل‌های شمال ایران در چند سال اخیر آیا تأثیری داشته بر جنگل‌های درخت سرخدار؟
درخت سرخدار که خیلی خیلی سال پیش شروع شده به از بین رفتن، به خاطر اینکه این درخت در فصل زمستان میدونین همیشه سبزه، جزو ایورگرین هاست و این درخت به صورت سبز باقی میمونه. اگر دامهای محلی از این زیاد بخورن، استفاده بکنن، حالت مسمومیت درشون ایجاد میشه و احتمالاً میمیرن. به خاطر این از گذشته بسیار دور چوپانان ما که دنبال گوسفند و گاو هستن به محض اینکه به این درخت میرسن اینو قطعش میکنن. ولی جنگلایی که ما الان داریم از سرخدار در ایران که در منطقه افلاتخته و زرنگل مونده، این جنگل ها چون دور بودن از مناطق مسکونی و دام و اینا خوشبختانه پابرجا موندن، ولی متاسفانه نشده روشون کار بشه، یعنی خیلی دور از دسترس بودن و بکرن در واقع هنوز اهل برداری تو منطقه انجام نشده.
از این نوع درخت چه استفاده میشه کرد و فواید اون چی هست؟
خیلی فواید زیادی عرض کردم، منحصر به فرد این خصوصیاتی که داره. در جدیدن هم از آلکالویزایی که از سرخدار میگیرن تقریبا الان به غیر از سرطان خون و سرطان مغز و استخوان، از تاکسول برای مداوای بسیاری از سرطان ها استفاده میکنن. برکلی کالیفرنیا بعض گرفته از ما، اونجا داره کار میکنه روش. از خود در خود انگلیس این کاره کردن، مطالعه کردن، اخبارش پخش شده در سراسر دنیا. بزرگترین منبع تاکسول هست. تاکسول در همین درخت سرخدار است که اسمش هم تاکسوس باکاتا هست دیگه.
آیا در ایران هم مرکزی برای استفاده طبی از این درخت به وجود اومده؟
در ایران الان در مؤسسه تحقیقات جنگل ها مراتع بخش گیاهان داروییش داره چند تا طرح داره روش کار میکنه با روش تیشو کالچر، کشت بافت، و دانشکده داروسازی داره روش کار میکنه. اخیراً اومدن از ما نمونه گرفتن، از جنگلامون بردن، ولی خب در اروپا و آمریکا خیلی روش کار شده، اونا خیلی جلوترن. یعنی الان حدود 20 ساله که دارن روش سرخدار کار میکنن، ازش تاکسول میگیرن و اینطوری که من شنیدم بیشترین تاکسول رو جوانه‌های تازه رسته سرخدار داره. یعنی بعضیش رو وقتی میکارن درختش نهالش جوانه میزنه، بیشترین تاکسول رو به اون میزان در جوانه‌ها میشه دید.
درخت سرخدار از زبان محمد رضا لسانی در گزارش جمشید زند.
Yeah.
تازه ترین خبرها از رادیو آزادی بهمن باستانی در خدمت شما هستم. در اجلاسی مشترک سران بیش از 50 کشور فرانسه زبان در بیروت بر اختلاف با آمریکا در زمینه حمله نظامی به عراق تأکید شد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی گشایش این اجلاس سه روزه تصریح کرد که استفاده از زور علیه عراق یا هر کشور دیگر میباید به عنوان آخرین راه حل به کار رود. تامی فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس با ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد گفتگو می‌کند. ژنرال تامی فرانکس که روز گذشته برای مدتی نامعلوم به پاکستان سفر کرده است، همزمان با آغاز مانور مشترک 16 روزه نظامی آمریکا پاکستان وارد این کشور شده است. پادشاخان زدران فرمانده نظامی شرق افغانستان اظهار داشت برای بازپسگیری کنترل منطقه خوست در شرق این کشور قصد ادامه جنگ با نیروهای دولتی را دارد. درگیری نیروهای پادشاخان با نیروهای دولتی در ماه‌های گذشته ده‌ها کشته به جا گذاشت و سرانجام نیروهای پادشاخان از منطقه عقب نشستند. در آلمان یک معلم مدرسه و 4 دانش آموز در مدرسه‌ای در نزدیکی شهر اشتوتگارت در جنوب غربی این کشور به گروگان گرفته شدند. پلیس منطقه اطراف مدرسه مذکور را تحت کنترل گرفته و اعلام کرده است که تا این لحظه هنوز درخواستی از عامل گروگانگیری که مسلح به اسلحه گرم است دریافت نکرده است. اتحادیه اروپا و روسیه خشونت‌ها و کشتار اخیر فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل در جریان خشونت‌های روز گذشته در نوار غزه را محکوم کردند. وایزمن شیری معاون وزارت دفاع اسرائیل از قربانی شدن غیر نظامیان در درگیری‌های نوار غزه ابراز تأسف کرد. وایزمن شیری گروه‌های مسلح فلسطینی را در این زمینه مورد انتقاد قرار داد که به گفته او از زنان و کودکان فلسطینی همچون سپر دفاعی استفاده می‌کنند. روز گذشته دست کم 6 فلسطینی کشته و بیش از 60 فلسطینی دیگر در نوار غزه مجروح شدند. دادگاهی فلسطینی در نوار غزه یکی از اعضای ارشد حماس را محکوم به اعدام کرد. ولید حمدیه متهم به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل است. بنا به گفته دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد، با پیشنهاد جدیدی که قرار است آمریکا به شورای امنیت ارائه دهد، نظر روسیه و فرانسه مخالفان حمله نظامی یک جانبه به عراق تأمین خواهد شد. گفته می شود که پیشنهاد جدید در این حالی که تهدید مستقیم به حمله نظامی به عراق را حذف می کند، اما هشدار می دهد که بغداد در صورت ایجاد اخلال در مأموریت بازرسان بین المللی تسلیحات با نتایج عملکرد خود روبرو خواهد شد. به گفته جان هوارد نخست وزیر استرالیا، شهروندان غرب در کشورهای آسیایی هدف حملات تروریستی قرار دارند. استرالیا و بریتانیا از اتباع خود خواستند تا برای پیشگیری از هدف حملات تروریستی قرار گرفتن اندونزی را ترک کنند. جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هشدار داد که خطر یک حمله تروریستی دیگر علیه آمریکا مانند شرایط پیش از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 وجود دارد. جورج تنت که در یک نشست امنیتی کنگره آمریکا سخن میگفت افسود سازمان القاعده خود را بازسازی کرده و بار دیگر وارد مرحله عملیات شده است. در انفجاری که در حومه مانیل پایتخت فیلیپین روی داد دست کم 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این دومین انفجاری است که طی 24 ساعت گذشته در فیلیپین روی می‌دهد. روز گذشته نیز انفجاری در زامبوانگا در جنوب این کشور 7 کشته و بیش از 160 زخمی به جا گذاشت. دیپلمات‌های آمریکا امروز با مسئولان دولت چین در پکن به گفتگو نشستند. موضوع گفتگوها کره شمالی است که آمریکا این کشور را به پیشبرد برنامه پنهانی تسلیحات هسته‌ای متهم کرده است. یک مورخ آمریکایی در رومانی بازداشت شد. به گفته مسئولان کشور رومانی، کرت دبلیو تریپتاو، مورخ آمریکایی مقیم رومانی، به اتهام تجاوز جنسی به کودکان بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته است. به چند خبر از ایران توجه فرمایید. الهه کولایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اتهام ها علیه مدیر مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی را رد کرد. خانم کولایی گفت وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفارش ژاپن به مؤسسه مذکور قرار داشته است. به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به دنبال سفارش این کمیسیون به مؤسسه دولتی افکارسنجی عمومی برای نظرخواهی از مردم در زمینه رابطه با آمریکا، دولت ژاپن نیز سفارشی برای نظرخواهی درباره ژاپن به این مؤسسه ارائه کرده که وزارت خارجه ایران در جریان این سفارش قرار داشته است. نتایج نظرسنجی که توسط این مؤسسه انجام و توسط خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر شد، ماه گذشته نشان داد که 74% مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا هستند. رئیس مؤسسه دولتی نظرسنجی افکار عمومی با قرار 200 میلیون تومان وثیقه به زندان افتاده و مدیر ایرنا خبرگزاری دولتی ایران و نیز سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیوند با این پرونده که گفته می شود اتهام جاسوسی هم در آن هست تحت پیگرد قضایی قرار دارند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با رد پیوند لوایح پیشنهادی دولت به مجلس با موضوع قطع‌های زنجیره‌ای، محافظه‌کاران و به طور مشخص حبیب الله عسکرولادی از سران جمعیت مؤتلفه اسلامی را مخاطب قرار داد که چرا اجازه ندادند عوامل پشت پرده این قتل‌ها شناسایی شوند. حبیب الله عسکرولادی در آستانه شروع کار رسمی کمیسیون مشترک مجلس بر لوایح پیشنهادی دولت، عاملان قتل‌های زنجیره‌ای را به اصلاح طلبان جمهوری اسلامی نسبت داده است. کمیسیون مشترک مجلس هفته آینده رسما کار بر دو لایحه پیشنهادی دولت که حوزه اختیارات محافظه‌کاران را محدود می‌کند آغاز خواهد کرد. و حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، خواستار تحلیل و برخورد همه جانبه و بی پرده در پیوند با پرونده قتل‌های سیاسی در ایران شد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت بخش‌های عمده‌ای از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای همچنان مخفی است و مانند پرونده کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز نیازمند برخورد همه جانبه و بی پرده است. آقای انصاری راد افسود مراکز قدرت و نیروهای این پدیده‌ها را سامان می‌دهند که اگر تمام ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد پرده از این ابهامات برداشته خواهد شد. این بود تازه‌ترین خبرها، گزیده تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی در برنامه 3 ساعته امروز و امشب. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی می‌کنم تا فردا با تازه‌ترین اخبار روز.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را در کنار شما ادامه می دهیم. در این بخش فریدون خاوند در گزارش اقتصادی روز به تعمیق شکاف طبقاتی در ایران به دلیل افزایش نابرابری ها در توزیع فرصت های اقتصادی اشاره می کند و در بررسی اقتصاد اروپا احمد رفعت از وضع مالیات تازه و بی سابقه ای در ایتالیا می گوید، مالیات بر پورنوگرافی. نتایج آخرین نظرسنجی آمریکایی ها را در مورد جنگ آمریکا با عراق از همایون مجد می شنویم و با حرف ترانه ها در برنامه از محمود خوشنام به آخرین حرف های شامگاهی امروز می رسیم. گزارش اقتصادی روز را می شنویم. قانون اساسی جمهوری اسلامی تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه را در قانون اساسی خود پیش بینی کرده است. اما به رغم آمارهای مبهم و گاه جهت‌دار دولتی، جامعه ایرانی از نظر تقسیم فرصت‌ها از نابرابرترین جوامع جهان است. شکاف طبقاتی و علل اقتصادی آن در ایران موضوع گزارش اقتصادی امروز رادیو آزادی است که فریدون خاوند مروری بر آن دارد.
توزیع فرصت‌ها و درآمدها یکی از درون مایه‌های اصلی ادبیات اقتصادی است و در همه کشورها توسعه یافته و در حال توسعه، بحث بر سر تقسیم ثروت به دلیل پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران این بحث حساسیت بیشتری برمی‌انگیزد، زیرا انقلاب اسلامی 1357 که نظام سیاسی کنونی ایران برآمده از آن است، استقرار عدالت اجتماعی را یکی از مهمترین هدفهای خود قرار داده بود. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه را وظیفه حکومت اسلامی می داند و اصل سوم آن بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تکیه می کند. با توجه به تنگناهای آماری و تناقض میان داده ها، تحلیل دقیق چگونگی تقسیم درآمد میان قشرهای گوناگون اجتماعی ایران آسان نیست. علمی ترین و متداول ترین شاخص اندازه‌گیری توزیع درآمدها ضریب معروف به جینی است که میان 1 و 0 نوسان می کند. هرچه این ضریب به 0 نزدیکتر باشد، برابری بیشتر است و هرچه به سوی عدد 1 گرایش پیدا کند، نابرابری شدت می گیرد. تا اوائل دهه 1370 خورشیدی، ضریب جینی در جمهوری اسلامی به گونه ادواری منتشر می شد تا نشان داده شود که نابرابری اجتماعی در مقایسه با دوران پیش از انقلاب کاهش یافته است. سالهاست که این ضریب در حاله ای از ابهام قرار گرفته و گاه به گاه تنها در جنگ میان جناح‌های درون نظام اسلامی، عمدتاً در خدمت هدف‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به رغم کمبود آمار رسمی، شمار زیادی از کارشناسان مسائل ایران در داخل و خارج کشور، جامعه ایرانی را از لحاظ توزیع درآمد در زمره نابرابرترین جوامع جهان جای می دهند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا دیروز چهارشنبه به نقل از دکتر مهدی صحراییان، استاد دانشگاه و عضو جامعه اقتصاددانان ایران، می نویسد که 10% از ثروتمندترین طبقات جامعه ایرانی 70% درآمد ملی کشور را تصاحب می کنند، حالان که 70% جمعیت تنها به 10% درآمد ملی دست می‌یابند. می‌توان درباره این ارقام به بحث نشست، ولی شکست سیاست‌گذاری اقتصادی ایران در پایان دادن به شکاف شدید طبقاتی قابل انکار نیست، آن هم در کشوری که طی 23 سال گذشته انبوه مکانیزم‌های ملهم از نسخه‌های سوسیالیستی را به کار گرفته، از تقسیم زمین گرفته تا سلب مالکیت از صاحبان کارخانه ها به نام مستضعفین، پرداخت یارانه در مقیاس گسترده، برپا کردن ده ها سازمان ریز و درشت برای کمک رسانی به محرومان، کنترل قیمت ها و به راه انداختن پیکارهای گوناگون برای مبارزه با فقر. استفاده از این ابزارها بخش خصوصی نوپای ایران را به حاشیه راند و در همان حال دولت را به فرمانروای کم و بیش مطلق در عرصه توزیع درآمدها بدل کرد. تورم کمر حقوق بگیران را شکست، حالان که متحدان قدرت سیاسی، به ویژه شماری از شبکه‌های بازار و نیز بنیادها و نهادهای مذهبی اقتصادی، با برخورداری از همین تورم و نیز با استفاده از راندهای گوناگون بر بخش بزرگی از ثروت ملی چنگ انداخته.
از گزارش اقتصادی روز فریدون خاوند و گسترش فاصله فقر و ثروت بر اثر نابرابری فرصت‌های اقتصادی در ایران، به گزارش احمد رأفت از یک تصمیم بی سابقه برای برطرف کردن کمبود بودجه در ایتالیا می‌پردازیم. می‌دانیم که ایتالیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اتحادیه اروپا، امسال با مسئله کمبود بودجه مواجه هستند. اما کشورهای عضو واحد پولی مشترک یورو نباید بیش از 3% درآمد ملیشان کمبود بودجه داشته باشند. برای جبران این کمبود، یکی از احزاب ائتلاف دولتی ایتالیا در مجلس طرحی برای بالا بردن بودجه از طریق وضع مالیات بر نشریات، ویدیوها و سایت‌های اینترنتی پورنو یا سکسی به مجلس ارائه داده است. احمد رفعت.
امانوئل فالسیتا، کارشناس امور مالیاتی و نماینده حزب اکثریت زنده باد ایتالیا که رهبری آن با نخست وزیر کنونی این کشور سیلویو برلوسکونی است، طرحی را در روزهای اخیر برای جبران کمبود مالیات به مجلس این کشور ارائه داده است. این طرح اگرچه هنوز به رأی گذارده نشده است، ولیکن از همکنون از حمایت احزاب دولتی و حتی نیروهای اپوزیسیون نیز برخوردار است. بر مبنای این طرح که احتمالاً در لایحه بودجه سال 2003 میلادی که پارلمان همکنون مشغول بررسی آن است ادغام خواهد شد، مالیات بر درآمد فروش مجلات، ویدیو، فیلم و سایت‌های اینترنتی که دارای محتوای پورنوگرافیک یا سکسی هستند به مقدار 25% افزایش خواهد یافت. بر پایه محاسباتی که فالسیتا و وزارت امور مالی ایتالیا انجام داده‌اند، بازار پورنوگرافی یا انتشارات سکسی در این کشور در سال‌های اخیر به صورت محسوسی رشد کرده است. در سال 2001 میلادی 200 ویدیو جدید، بیش از 300 فیلم سینمایی به بازار عرضه شده‌اند. فروش ویدیوهای سکسی در این کشور در سال گذشته میلادی افزون از 400 هزار بوده است و در حال حاضر 35 هزار سایت پورنوگرافیک اینترنتی در ایتالیا به ثبت رسیده‌اند. تعداد وبکام یا دوربین‌هایی که به طور مستقیم و زنده در اینترنت صحنه‌های سکسی را پخش می‌کنند 250 هزار برابر شده‌اند. روزانه بیش از 2 میلیون نفر در ایتالیا به سایت‌های اینترنتی سکسی و یا پورنوگرافیک که عمده آنها مجانی نیستند و برای ورود باید حق عضویت پرداخت مراجعه می‌کنند. علاوه بر این 120 خط تلفنی سکسی 24 ساعته نیز دایر هستند که مشترکین آنها بیش از 15 میلیون نفر در سال می باشند. بیش از 1500 نشریه پورنوگرافیک نیز در ایتالیا به ثبت رسیدند که به صورت هفتگی یا ماهیانه انتشار می یابند. بر پایه محاسبات امانوئل فالسیتا، با افزایش 25% مالیات بر درآمد این فعالیت های اقتصادی، احتمالاً دولت خواهد توانست در سال 2003 میلادی کمبود بودجه کنونی را بدون تقلیل بودجه آموزش و یا بهداشت جبران کند. احمد رفع، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
بار دیگر به مسئله عراق می‌پردازیم. در مورد حمله احتمالی آمریکا به عراق، بیشتر محافل بین‌المللی نظر مخالف خود را ابراز داشتند. و اکنون به نتایج یک نظرسنجی از مردم آمریکا می‌پردازیم تا ببینیم مردم آمریکا در این باره چه نظری دارند. بر اساس این نظرسنجی به نظر می‌رسد اکثریت بزرگی از آمریکاییان از پرزیدنت بوش و تهدید او برای استفاده از نیروی نظامی علیه عراق حمایت می‌کنند. اما نکته آن است که چگونگی این جنگ و میزان موفقیت آن می‌تواند افکار عمومی را به سرعت عوض کند. جفری دانوان، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بررسی این موضوع پرداخته است که همایون مجد از آن گزارش می‌دهد.
این روزها پشتیبانی آمریکاییان از یک جنگ احتمالی با عراق زیاد است، اما تاریخ و نظرخواهی ها نشان می‌دهد که افکار عمومی هنوز گرفتار عارضه ویتنام است و اگر کارها درست انجام نگیرد و بازگشت سربازان آمریکایی در تابوت و در کیسه های پلاستیکی آغاز شود، پشتیبانی آنها به سرعت کاهش خواهد یافت. نظرسنجی هایی که اخیراً به وسیلگی سازمان های بزرگ آمریکایی مانند گالوپ، هفته‌نامه نیوزویک، شبکه تلویزیونی CBS و نیویورک تایمز انجام گرفته، حاکی است که بین 60-70% آمریکاییان از استفاده از نیروی نظامی برای سرنگونی صدام حسین پشتیبانی می‌کنند. هفته گذشته چند تظاهرات ضد جنگ به ویژه در کانون فعالیت لیبرال ها در سان فرانسیسکو در شمال ایالت کالیفرنیا برپا شد. اما در حالی که آنها قول می‌دهند تظاهرات بیشتری از جمله در اواخر ماه جاری در بغل سازمان ملل متحد و در واشنگتن ترتیب دهند، به گفته جان زوگبی رئیس یک سازمان نظرخواهی عمده آمریکا، اردوی صلح هنوز کوچک است. می‌گوید مردم آمریکا مسلماً صدام حسین را یک تهدید تلقی می‌کنند. 70% می‌گویند او منافع آمریکا را تهدید می‌کند. می‌خواهند در کنار شود. حتی اگر جنگ طول بکشد از آن حمایت خواهند کرد. اما به گفته نظرخواهان وقتی جزئیات بیشتر مطرح می‌شود و موضوع وارد آمدن تلفات و گرفتاری‌های پس از حمله پیش می‌آید، نظریات تغییر می‌کند. در نظرخواهی هایی که جداگانه به وسیله نیوزویک و سی این این، گالوپ، یو اس ای تودی انجام گرفته، گفته می شود بیش از 60% آمریکاییان از استفاده از زور علیه عراق حمایت می کنند. اما در نظرخواهی نیوزویک و در پاسخ به این پرسش که اگر لازم شود تعداد بزرگی از نیروهای نظامی آمریکا برای کنترل عراق به آنجا فرستاده شوند چه فکر می کنید، این رقم به 48% پایین می آید. و عملا در تمام رأی‌گیری ها حدود 60% آمریکاییان میگویند به نظر آنها بسیار مهم است که هر جنگی از حمایت جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد برخوردار باشد. پرسش‌ها زیاد است. مثلا اگر به هزاران نفر سرباز نیروی زمینی نیاز افتد، اگر صدها یا هزاران نفر تلف شوند، اگر آمریکا ناچار شود به تنهایی یا بدون حمایت بین‌المللی گسترده به جنگ برود چه فکر می‌کنید؟ زوگبی میگوید این پرسش‌ها پاسخ‌های متفاوت دارد. هر بار که یکی از این احتمالات را وارد مجموعه پرسش‌ها بکنید، حمایت از جنگ به شدت کم می‌شود. در برخی موارد حتی به 30% می‌رسد و بنابراین روشن است که مردم آمریکا باید برای حمایت از جنگ تشویق شود.
و در اینجا به حرف ترانه ها رسیده ایم، حرف آهنگینی که هر روز محمود خوشنام موسیقی شناس در همین ساعتان را با ما در میان میگذارد، حرفی که امروز آن را به لهجه کردی خراسانی از سیما بینا میشنویم.
در نگاه اول به نظر می رسد که میان ترانه های بومی خراسان و کردستان رابطه و شباهتی وجود نداشته باشد. خراسان در شرق و شمال شرقی ایران است و کردستان در غرب. ولی چنین نیست. گاه ترانه های شمال خراسان رنگ و بوی ترانه های کردی را دارد. علت آن هم شاید کوچ کردن و یا کوچاندن برخی از قبائل کرد در فراز و نشیب‌های تاریخی به خراسان باشد. این گونه ترانه‌ها غالباً با لحن کرمانج خوانده می‌شود که یکی از شاخص‌ترین لهجه‌های کردی است. امشب سیما بینا بومی خان برجسته حرف یک ترانه قدیمی شمال خراسان را که لحن کرمانج دارد برای ما باز می‌گوید. ترانه پریشان نام دارد و از روزگار پریشان و جمع یاران پریشان شکوه می‌کند. گویی از روزگار ما می‌گوید.
تنها پری پریشان فراقی روی تابی کو و تابی کو درختی کنج باقی کو گل از گل بل جدا مانده قریب از آشنا مانده پریشان
چراغی روی تاقی کو، درختی کنج باقی کو، گل از بلبل جدا مانده، غریب از آشنا مانده، پریشان. اگرچه شهر ویرانه، پریشان جمع یارانه، دوای درد هر هرمان، امید وصل جانان و یاران. با حرف ترانه محلی پریشان با صدای سیما بینا در برنامه از محمود خوشنام به پایان برنامه شامگاهی امروز رسیدیم. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، من نازیه عزیما همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، کیان منوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت میکنم ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما باشید با برنامه‌هایی چون شادی، مجله خاورمیانه و میزگرد بحث سیاسی که مناظره است درباره مسئله خروج از حاکمیت اصلاح طلبان. تا قرار روز آینده، بخت و وقتتان خوش.